امیر ارسلان نامدار، اجرا شده توسط گروه هنرمندان سوپر اسکوپ در انحصار شرکت 48 داستان. شاید بعضی از شما شنیده باشید که یه پهلوانی بوده به نام امیر ارسلان، چه جنگایی که کرده، چه قهرمانی هایی که انجام داده، با دیو و غول و شیاطین دست و پنجه نرم کرده و بالاخره پیروز شده. شایدم عده از شما اصلا این نام رو نشنیده باشین. پدر بزرگا و مادر بزرگا حتما قصه امیر ارسلان رو میدونند. بچه جون، امیر ارسلان قصه است، اما هیچ قصه ای خالی از حقیقت نیست. دیوها و شیاطین و غولها و موجودات شریر و بدجنسی هم که در این قصه باهاشون آشنا میشید، در حقیقت صفات بد و ناپسند و بدجنسی و طمع و شرارتی هستند که در وجود بعضی از انسانها در سرشتشون هست و قدیمیا اونا رو به صورت موجودات خارق العاده مجسم میکردند. حالا توجه شما رو به اولین قسمت سریال جذاب و شنیدنی امیر ارسلان نامدار جلب میکنی.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان بازار معانی، اسب خوشخرام و چابک و چالاک سخن را به دین گونه به جولان در آوردند که سالها پیش خواجه نعمان از بازرگانان مصری، هنگامی که با کشتی از مصر عازم هندوستان بود، ناگهان پس از چندین شبانه روز دریا پیمایی به جزیره رسید. هوس کرد در آن جزیره گردشی کند، از کشتی پیاده شد و به ساحل رفت. جزیره سبز و خرم و پردرختی بود با چشمه‌های آب شیرین. ناگهان صدایی به گوشش خورد.
ای خدا، جونم رو بگیر و راحتم کن. خداوند، آخه این چه سرنوشتی که من دارم؟
گریه یک زن؟
من چرا اینقدر بدبختم؟
یک زن؟ انگار تنهاست. چقدر جوان است. در این جزیره چه میکنن؟
خدایا دیگه تحمل ندارم، جونم رو بگیر و راحتم کن.
که هستی زن؟ جنی، آدمی یا پری، فرشته‌ای یا دیو، که هستی؟
شما که هستی؟ چطور به این جزیره اومدی؟
من خواجه نعمان تاجر مصری هستم، شما که هستی؟ در این جزیره چه میکنی؟ آدمیزادی یا پریزاد؟
میترسم، میترسم، از همه میترسم، از شما هم میترسم.
از من میترسی؟ بانوی محترم، من خواجه نعمانم، ملک و تجار مصر، صاحب 5 کرور ثروت. برای تجارت سفر می کنم. با کشتی از اینجا می گذشتم که تصمیم گرفتم گردشی در این جزیره کنم که صدای گریه تو را شنیدم. حال بگو اسمت چیست؟ تک و تنها در این جزیره چه می کنی؟
من زن ملک شاه رومی هستم. 400 کنیز در قصد شوهرم به فرمان اندیدم. روزی در حرم نشسته بودم که خواجه سراها خبر آوردند که سامخان فرنگی، سردار خونخوار فرنگ.
سامخان فرنگی؟
بله، اون با کشتی‌های زیادی به بندر حمله کرده و با منجنیق‌های آتش‌افکن دمار از مردم شهر درآورده. بعد با 30,000 سرباز فرنگی به شهر حمله کردند. آنقدر مردم بیگناه را کشتند که به جای آب خون در جوی‌ها روان بود. وحشتناک بود، وحشتناک بود.
از این فرنگی‌های خدا نشناس جز خون ریزی و رذالت کار دیگه ای ساخته نیست.
پس از قتل شوهرم ملک شاه، سامخان به تخت سلطنت نشست و اول دستور داد همه اسرا را در کشتی کهنه جای دهند و به دربار پطرس شاه فرنگی بفرستند. من هم میان کنیزها بودم. با فداکاری خدمتکارها هیچ کس نفهمید من کی هستم، تا اینکه با کشتی به این جزیره رسیدیم. ما را از کشتی پیاده کردند و با کمک خدمتکارها من خودم رو به جنگل رسوندم تا اینکه کشتی به حرکت درآمد و من در این جزیره موندم.
چند وقت از تو در این جزیره هستی؟
40 شبانه روز. روزی 1000 مرتبه مرگم از خدا میخواهم.
40 شبانه روز؟ غذا از کجا تهیه کردی؟
میوه درخت های جنگلی. خدایا مرگم
خانم،
خدایا منو بکش.
خانم شما را به خدا اینقدر گریه نکنید. اراده خداوند بر این قرار گرفته بود که من به این جزیره بیایم. حالا هم وظیفه به من حکم میکند که از شما مثل چشمانم مراقبت کنم. من حاضرم به هندوستان نروم و شما را با خود به مصر برگردانم و در خدمت شما بمانم. هرچه باشد خانه من از جنگل بهتر است. حاضرم طوق غلامی شما را به گردن بیندازم. جان و مال و داراییم متعلق به شماست.
از این زندگی سیرم، ولی به خاطر بچه‌ای که در شکم دارم ناچارم به زندگی ادامه بدهم. چیزی به تولد بچه هم نمانده. من باید صبر کنم تا بچه هم به دنیا بیاید و از چشم از دنیا بپوشم.
شما را به خدا اینقدر از این حرفا نزنید. چشم پوشیدن از زندگی یعنی چه؟ حادثه بوده، در پیش قضا و قدر بوده. بفرمایید، بفرمایید برویم سوار کشتی شویم.
خواجه نعمان تخت رمل و اسطرلا و از بغل درآورد و به یمن بخت و اقبال رمل رو به تخت زد. در 16 خانه رمل نظر کرد و در مقابل آفتاب نگاه داشت. دید اگر کشتی 10 قدم به طرف هند رود جان و مال او همه در خطر خواهند بود و 1 نفر جان سالم در نخواهند برد. تعجب کرد. در تخت رمل رفتن به مصر رو نگاه کردید بسیار خوب و شایسته است. کشتی عازم مصر شد و پس از 10 روز به کنار بندرگاه رسید. حاج نعمان بانوی جوان رو به خانه برد و کنیزان حاج نعمان به خدمت او پرداختند. پس از 40 روز آثار وضع حمل در بانوی زیبا آشکار شد. در ساعت نیک پسری به دنیا آورد که همه در زیبایی و درشت استخوانی او خیره ماندند. خواجه نعمان نام ارسلان را بر سر او نهاد. خواجه نعمان به همه مردم ارسلان را فرزند خودش معرفی می کرد. پس از تولد ارسلان بانوی رومی به عقد و ازدواج خواجه نعمان در آمد. چون ارسلان به سن 7 سالگی رسید خواجه نعمان او را به معلم سپرد. ارسلان خواندن و نوشتن را آموخت. سپس برایش معلم فرنگی گرفتند و مدت 3 سال آزگار زبان فرنگی را آموخت. سالها گذشت و گذشت و گذشت تا ارسلان 13 و 14 و 15 ساله شد و نوجوانی آراسته شده بود و از همه معلومات زمان خودش سر در می آورد. روزی ارسلان آمد و رسید به نزد خواجه نعمان.
سلام پدر.
سلام ارسلان. چرا قیافت افسرده است؟ احمد برای چیست؟
چیز مهمی نیست پدر.
راست بگو فرزند، حرف دلتو با من بزن.
راستش پدر میدانید من ماهاست آموختن آنچه را که از علم و فنون باید بدانم به پایان رساندم. بیکار هستم و از خانه نشستن به تنگ آمدم.
که اینطور، از فردا بیا حجره و دست خودم بنشین مشغول کار خرید و فروش بشو.
نه پدر. من راستش.
حرف بزن بسرم.
پدر بزرگوار، مدت هاست عشق به پهلوانی و جنگاوری در وجودم شعله ور شده. یک نهیب باطنی، یک صدای پنهانی به من میگوید ارسلان شمشیر بردار و از بینوایان و ستم دیدگان و کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند دفاع کن. من یک اسب بسیار خوب، یک شمشیر برنده آبدار، یک نیزه، یک خنجر، یک ترکش تیر، یک سپر و یک گرز میخواهم. من احتیاج به معلمی میدارم که پهلوانی و رزم آزمایی را به من بیاموزند. من میخواهم سواری بیاموزم، مشق تیراندازی و شمشیر بازی کنم و به یک جنگاور و سلحشور مبدل شوم.
بسیار خوب ارسلان، از فردا ترتیبی میدم که به جای یک معلم چند معلم به تو درس جنگ و رزم و سواری بدن.
روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها گذشت و گذشت و گذشت تا روزی ارسلان که به سن 18 سالگی رسیده بود و در شمشیر زنی و نیزه انداختن و سواری همتا نداشت، به عزم شکار از شهر خارج شد و دمدمای غروب آفتاب به بیشه رسید که ناگهان
فرار کن، فرار کن جوانی بدبخت، اگر فرار نکنی کشته می شوی. وای بر تو.
تو کی هستی؟ کجا هستی؟
من فرمانروا هستم، منتها چون این شیر درنده دنبالم دوی از پشت رفتم بالای درخت.
چه فرمان روایی، از ترس شیر بالای درخت رفته است.
نفهمیدم. خندی نداری، یعنی میگویی جوان قافی که باز می ایستادم تا شیر می آمد و مرا لقمه چپ خود می نمود. زنهار من از رفتن به کام شیر می ترسم. یعنی اراده مبارک ما بر این تعلق نگرفته است که خوراک شیر شویم. پس این ما هستیم که روزی 6 پیاله شیر گرم نوش جان می فرماییم.
عجب عجب.
جوان قفه به پیش شر خود بنگر، وای اکنون شیر در یک قدمی توست، جرأت داری به عقب بنگر، همین حالا شیر تو را دریده و بدیده و فرو خواهد داد. وای چه وحشتناک، چگونه با شیر کشته اصلا او را ترسید اصلا و دل خوبی در هر میشه. وای وای
بگیر جانه بره درنده.
عجب شیر را خوردید زربت شمشیر بود، بناسم آن دست و پنجه مردانت را.
شیر را کشتم، از درخت به زیر بیایید.
آفرین صد آفرین، چه دست و پنجه نیرومند و قدرت خارق العاده داری جوان. من تو را مورد لطف و مرحمت خود قرار خواهم داد، تو در زمره درباریان من خواهی شد.
بدین ترتیب ارسلان جز به نزدیکان فرمان روای مصر شد و به امیر ارسلان نامدار معروف گردید. حاج نعمان بسیار خوشحال شده بود. روزی کشتی بادبانی بزرگی وارد بندرگاه اسکندریه شد. تو این کشتی پر فرنگی بود. خبر آوردن که الماس خان فرنگی سپه سالار لشکر فرنگ با این کشتی آمده به مصر و میخواهد پیغامی را از جانب پطرس شاه به فرمان روای مصر برسونه.
الماسدان فرنگی اجازه حضور
می طلبند. وارد
شد. الماسدان فرنگی فرستاده پتروسیا پادشاه قلاد سوم فرنگ وارد می شود.
خوش آمدی الماس خان، ایلچی مخصوص پتروسیا دوست محبوب ما.
سلام بر فرمان روای سرزمین باستانی مصر. اگر خوش یا ناخوش آمدم، ایلچی و سفیر هستم و از جانب پتروس شاه آمدم.
وای 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 چقدر مقفی و عصبانی است؟ چه خبر از خاجه نیمان؟
نمیدانم.
بطور سر آورده؟
چه عرض کنم؟
یا این که خیال میکنن با گماشتی و غلامی مرحوم پدرش صحبت میکنن؟
آن را هم نمیدانم.
من حامل نامه ای از سوی پتروس شاه هستم و این است متن نامه من. از من که پتروس شاه فرنگی هستم به سوی تو ای فرمان روای مصر. بدان با آگاه باش که 18 سال پیش سپاهی به سرداری سامخان به روم فرستادم. ملک شاه رومی را کشتم و روم را تسخیر کردم. زنان حرم او را به اسیری خدمت من فرستادند. در بین راه کشتی به جزیره ای رسید و توقف کرد. اسیران را از کشتی بیرون آوردند. بانوی حرم ملک شاه گریخت. پس از چند روز خواجه نعمان مصری گزارش بان جزیره افتاد.
عجب، چه اطلاعات دقیقی! این حرف از کجا میداند؟
نامه پادشاه من تمام نشده است. گوش بدین. آری، خواجه آن زن را با خود به مصر آورد. آن بانو از ملک شاه رومی پسری به دنیا آورد که نامش ارسلان است و اکنون بانوی ملک شاه هم زن خواجه نعمان است. همه میپندارند که ارسلان پسر خواجه نعمان میباشد.
خدایا بیچاره شدم، زندگیم برباد رفت.
ای فرمان روا، اگر میخواهی که من به تو و کشورت کاری نداشته باشم و آسوده باشی، همکنون که این نامه را الماس خان سردار دلیر و عزیز ما در حضورت میخواند، ارسلان را بگیر، با مادرش و خواجه نعمان به او بسپار تا خدمت ما آورد. اگر چنین نکردی، سوگند به خواجه اعظم که لشکری با کشتی ها و منجنیخ ها و مردان خونریز و کمانداران بیشمار به مصر میفرستم و خانه ات را خراب و زن و بچه اهل مصر را به خرابات می نشانم به حدی که مرغان هوا به حال زار آنان گریه کنند.
تمام شد؟ چه حرفای عجیبی خواجه نعمان؟
بله
بگو ببینم این حرف ها صحت دارد؟ ارسلان پسر ملک شاه رومیست؟
لعنت بر شیطان حرامزاده. قربان، این چه فرمایشیست؟ می فرمایید ارسلان پسر بنده است و مادرش هم کنیز بنده بوده؟
آهای تریتانتان.
بله قربان.
آن تصویری که جاسوسان ما از ارسلان کشیدن بیاور.
بفرمایید قربان.
این که تصویر همین پسره ایست که در بارگاه حضور دارد؟
شکی نیست که ارسلان پسر همان ملک شاه رومی است. ما به حکم سوابق دوستی و مودت با پتروس شاه ناچاریم ارسلان را تحویل دهیم. راستی الماس خان با ارسلان چه خواهید کرد؟
معلوم است ای سرور من، او را با زجر و شکنجه خواهم کشت تا نجات ملک شاه منقرض شود.
وای چه دردناک. اما میتوانم خواهشی کنم؟
بفرمایید سرور من.
از قول من از پتروس شاه خواهش کنید این جوان غافل را زیاد زجر کش نکند و فقط فرمان دهد سر از تن او جدا کند.
پسرک بیا اینجا ببینم. پس ارسلان تو هستی ها؟
من نمیفهمم شما چه میگویید.
تریتانتان، فوراً با اجازه حضرت فرمان روا این پسر را دستگیر کنید.
برید کنار ای احمقای بیشرم.
زنجیر بیاورید. همکنون تو را خواهم گرفت.
زنجیر بیاورید.
برو کنار الماس خان، مرد که احمق. تو یک گربه را نمیتوانی بگیری نادان.
ساکت باش جوان غفیر. الماس خان سفیر پادشاه فرنگ است. قلاف کن.
مادرت کجا سرسلان؟
از فطرت کثیف نام مادر مرا به زبان نیاور.
شمشیر خود می نازی پسرک؟
نه، این هم شمشیرم. از فطرت
آی مردم از درد. مچه دست برو کن.
مچه دستش را رها کنیم جوانی نادر.
برم کن بیشار.
ارسلان رهایش کن.
شمشیر را از کف الماس خان بیرون کشید.
بگیر پس فطرت.
پسر چی کار کردی؟ الماس خان را کشتی؟
قدرت شاه انتقام مرا میگیرد، خانه اترا خراب میکنند.
ارسلان، ارسلان بیا، تریتان تان نایب الماس خان داره از پشت سر به تو حمله میکنه.
ای ارسلان نباش بهرام، سپه سالار بزرگ برا میکشی؟
ای بازدل پس فترت.
این یکی رام کشت، مثل خیار تر به دو نیم کرد. چه خبر است ارسلان؟ چه کار داری میکنی؟ مگر اینجا تو کار قصابیست که تون تون مردم را شقه میکنی؟
از جان خود دفاع کردم.
آقایان، وزیران، وکیلان، رجال، بزرگان، جمع شوید، بگید باید چه کار کنیم؟ اگر پتروسی شاه موضوع را بفهمد، خاک مصر را به توبره می کشد، اهرام ثلاثه ما را تبدیل به زمین صاف خواهد کرد.
یک ماه و ده روز بعد.
کشتی ناشناس
در افق دیده
می‌شود. کشتی ناشناس؟ وای، خانه من خراب شد. فرنگی‌ها رسیدن. وای، خدا الهی مرگشون بده، الهی جز جگر بزنن، الهی بمیرین. وای وای وای.
در دومین سری داستان امیر ارسلان نامدار موسوم به تصویر سحرآمیز با شما در این باره به سخن خواهیم نشست. در انتظار نوار بعدی ما باشین. ماجراهای امیر ارسلان نامدار ادامه دارد.
ماجراهای پینوکیو.
گربچن، دیگه چیزی نمانده از کوره دق برم. چرا هرچی میگم و میپرسم جواب نمیدی؟ مگه با من قهری؟
نه خیر، قهر نیستم، فقط نمیخوام باهات حرف بزنم.
خب این یعنی قهر کردن دیگه.
باشه، اگه اینو بهش قهر میگن، منم قهر قهر تا روز
چرم
چرم. الان دو روزی که از پین و جین خبری نیست.
راست میگی.
بله، حالا فهمیدی چرا؟ برای این که پین از دست تو خیلی پکر شده بود.
دو روز پیش وقتی پین پین جینارم با خودش میبرد، روشو به تو کرد و گفت گربه موسی، نه من گربه جان.
آن اشتباه میکنی.
چرا؟
برای اینکه نصف صورتش به طرف تو بود، نصف دیگهش به طرف من. ولی فعلا از این حرفا بگذاریم.
آره فایدهش چیه جر رو بحث کنیم؟
بله،
حالا نمیدونیم تو این شهر بزرگ کجا هستن.
چه جوری گیرشون بیاریم؟ چطوری اونا رو پیدا کنیم؟ چرا همچین میکنی؟ چشماتو اون گردنتو هی کج و موج میکنی، پوزتو یک بر میکنی.
خوب میکنم و خوب میکنم، چون که تو مقصری، چون که تقصیر توی رستنشون.
ده یواش یواش ترمز.
یعنی چی یواش یواش ترمز؟
یعنی وایسا، همینجا ترمز کن و یهو نگو تقصیر توه.
چرا میگم، تون تونم میگم، یواش و ترمز کنم سرم نمیشه. یادتی دو روز پیش سر بازی جفت چرکش موقع پریدن پینوکیو تو جا خالی دادی؟
نه خیر، جا خالی ندادم، یه ریزه اومدم کنار که بهت بگم آقا روباهی.
حالا دیدی بعد از پریدن پینوکیو باید بلند می شدی می اومدی کنار، نه موقع پریدنش یه رقم گرفتم.
آخه پینوکیو موقع پریدن پاش رو خط بود و به اصطلاح سوخته بود.
داور بازی من بودم نه تو. تو باید همونطور دلا میبوندی که اون بتونه بپره، نه اینکه تو بری کنار و اون بخوره زمین. بعدم علم شنگه شد و من افتادم وسط و باهاش یک بودو کردم.
ببین، یک بودو رو تو باهاش کردی، به من ارتباطی نداره، پس مربوط به توه اصلا، تقصیر توه اصلا.
من؟ تو بودی که هی بر میزدی، گور میزدی، جر میزدی، ها؟ حرفا هم میزدی، مف مف، تک تک به تک و جف جف.
کی گفت؟ کی گفت؟ برو اون بر، بیا این بر، چه حرفا، غلط ها، چه چیزا، منو مسخره کرده، دم بریده.
اوه اوه، سر من خراب نکن، خیر ندیده، ور پریده، برو کم شاب ببینم.
نه 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 تموم کن جون من عزیز دلم، خب دیگه بس کن، دیگه ول کن.
و تو هم قربونتم، دیگه ول کن، دیگه بس کن.
چقدر خوبه تا دعوا بالا نگرفته زود آشتی بشه، مگه نه؟
اصلا چرا دعوا؟ بد دعوا؟
بله، اصلا چرا دعوا بشه، بد آشتی بشه؟ از درخت نرو بالا، باد خراشیده میشه.
تو هم شنیدی؟
آها، دیدم.
دیدم چیه؟ بگو. شنیدم یه رقم گرفته.
آها، شنیدم، ولی صداش از دور می اومد، اونم کج و کوله، نفهمیدم کیه.
منم نفهمیدم. چطور بریم طرف صدا ببینیم کیه؟
باشه، را بیوف طرف صدا،
بریم.
گربه.
چی؟
دیگه احتیاجی نیست بریم طرف صدا.
آها، چون خود صدا به ما نزدیک شده.
جینا توی؟
آقا روباه، گربه.
چیه؟ چی شده؟
چی خبره؟ پریشانی؟
بالبال میزنی؟ نگرانی؟
آره خیلی.
اتفاقی برات افتاده؟
برای من نه.
پس برای کی؟
پینوکیو.
پینوکیو
از صبح تا حالا زبونش بند اومده، نمیدونم از کیه، فقط آه میکنه و تک و توکی هم که حرف میزنه معلوم نیست چی میگه، دهنش کلید شده.
پس اول بریم یه قفساز بالا سرش ببریم.
چطوره؟ گرمه جان، بهتر اول بریم پیش پین پین بعد.
باشه.
حالا کجا هستی نجن؟
دو کچه و مرتر پای یه درخت.
چرا بایستی؟ چرا بایستی؟
بودیم بریم.
پین پین کیه؟ کیه؟
چی شده پین پین جان؟
میبینی دهنش بو نمیشه.
حتما شکلات کشی خورده، دندوناش به هم چسبیده.
نه نگاه کنی، نه نداره دستشو بیاره بالا تا نشون بده کجاش درد میکنه یا از چی ناراحته.
آره نه نداره،
قلبت درد میکنه، تنت کوف رفته.
پینوکیو، گربه آقا روباهی اومدن پیشه.
ناخونت درد میکنه، موی سرت درد میکنه.
گربه جان بیا کنار ببینم. پین پین جان، خودت یه جوری به ما حالی کن که چته.
با این لنگی ابرو، با انگشت، با شست پات.
درد میده،
زخم روده،
سر و سینه،
چک و چونه،
دک و دنده،
چشم و گوش و حلق و بینی، چشاتو با کن ببین منو میبینی.
از اینایی که سوال کردیم کدومش تو رو ناراحت میکنه؟
کدومش؟
هیچ کدوم.
هیچ کدوم.
یک سر در نمیارم.
آره چشهاشو وا کرد، نگاه کنین، ولی انگار سو نداره. وای وای نگاه کنین، یه چشش داره کور میشه و کوچولو، اون یکی هم داره باباغوری میشه و بزرگ.
مهم نیست، یه رقم گرفت. وقتی هرش خوب شد، خب چشماش هم مثل اول میشه دیگه.
پینوکیو حالا چطوری؟ حال داری یا حال نداری؟
نکنه گلوزه داری؟
سرطان و قده داری؟
دستشو بود رو شکمش.
شکمت پیچ میره؟
نه پیچ میره نه بابا، باید بگی پیچ میزنه.
آها
اینو کیو چرا اینطوری شدی تو یکو؟
میاو
چطه گربه منه ترسوندی تو با این مرنو؟ گربه جان دی حالا وقت شوخی کردن نیست، پین پین ناراحته، اون وقتو بازید گرفته.
ما که متخصص و دکتر نیستیم و کاریم از ما ساخته نیست، ما فقط میتونیم آمبولانس خبر کنیم که ببرنش بیمارستان. خب اونجا بلا فاصله معالجش میکنن.
ما هم دنبالش میریم ببینیم پین پین از چی شده که اینجوری شده.
بله بله آمبولانس
آمبولانس
آمبولانس